اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان آغاز سال تربیتی است. ما سالهای مختلفی داریم، سال شمسی، سال قمری، سال خمسی. سال شمسی با بهار و طبیعت آغاز میشه، سال قمری اول محرم هر سال آغاز میشه، سال میلادی در ایام خاص خودش در زمستان برای مسیحی ها و کسانی که این سال رو قائلند آغاز میشه، سال خمسی هر کسی سال درآمدشه. اما تو احادیث داریم ماه رمضان آغاز ساله. اینی که در روایات داریم ماه رمضان آغاز سال است، اول سنه است، حدیث داریم، شاید منظور این است که اول سال تربیتی است، اول سال خودسازی است، اول سال اصلاح و اول سال ترقی است. همانطور که طبیعت در بهار نو می شود، همانطور که مال انسان در آغاز سال خمسی پاک می شود، تطهیر می شود، این سال رمضانم که اول سال گفتن هست، سال روح هست، نه سال طبیعت، نه سال مال. ولذا ماه رمضان رو اول سنه گفتن، اول سال گفتن. رمضان باز شدن درب دانشگاه خودسازی است. این دانشگاه هم همه دانشجوش هستن. حالا یکی واحد زیادی میگیره، خودسازی، اصلاح، آمرزش، تطهیر مال، یکی واحد کمتری میگیره، یکی در این دانشگاه ارتقاء به مراتب عالی پیدا میکنه. بالاخره باز شدن یک دانشگاه گسترده تربیتی است ماه مبارک رمضان. ماه گسترش سفره است. اونم چه سفره ای؟ رسول خدا فرمود این سفره رو تا حالا نه کسی دیده، نه کسی شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده. ان لله مائده. خدا یک سفره ای دارد، علیها ما لا عین رأت، چیزایی تو این سفره است که تا حالا چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، چیزایی تو این سفره است که تا حالا گوشی نشنیده. خب ما نعمت و بهشت رو شنیدیم، نهر، قصر، حور تو قرآن آمده، ولی اینو میگه نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده. ولا خطر علا قلب بشر، هرچی هم شما فکر کنید به ذهنتون نمیاد، چون شما هرچی فکر کنید همین چیزا به ذهنتون میاد، همینه که توی آیات و روایات هم خداوند ذکر کرده، اما این معلوم میشه چیز دیگه ایست. فرمود لا یقعد علیها الا الصائمون. این سفره رو فقط یک گروه سرش می نشینن، اونم روزدارها هست. خیلی این روایت روایت بلندیست، لا یقعد علیها الا الصائمون. این سفره‌ای که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده محتواشو، نه به قلب شما خطور میکنه که چی سر این سفره است که واقعا نمیدانیم چیه. فرمود این سفره فقط روزدارها بر سرش می نشینن. ماه رمضان یک چنین سفره‌ای. به یه وقت یه جا مهمانی غذا کمه، خودی ها نمیخورن، بچه ها رو میگن کمتر بدید، غذا رو میگن مثلا کم بکشید، یه وقت زمان کمه، دیر میرسه آدم، ولی یه سفره با این گستردگی اگه آدم جاش سرش نباشه و نتونه هیچی ازش تناول کنه، خیلی محرومه، خیلی غفلته، خیلی مقبونه. که سفره ای که زمان یک ماه، دایره گسترده، موادم فراوان، اگه نتوانه انسان از این سفره بهره ببرد، این خیلی ضعف، نقص. ماه رمضان ماه فرصت یابی است، فرصت آشتی با خدا. هر که قهر بوده جا صلح، فرصت نظم و برنامه ریزی. هر که بی نظم بوده اینجا باید منظم بشه، اذان داره، افطار داره، خوردن داره، آشامیدن داره. ماه بفرمایید فرصت تقوا، فرصت تقویت اراده. اونایی که میگن نمیتونیم اراده هامون رو قوی کنیم، تصمیم میگیریم، هی زمین میخوریم، ترک میکنیم، دوباره شروع میکنیم، قول میدیم به خدا دوباره زیرش میزنیم. رمضان ماه تقویت اراده است. تویی که ارادت نمیذاره پیش همسر حلالت بری تو ماه رمضان، روز از همسر حلالت اجتناب میکنی، پس میتونی از زن حرام هم غیر ماه رمضان اجتناب کن. تویی که ارادت نزدیک غروب، مخصوصا نوجوان، جوانی که چشت داره سیاهی میری ولی دور آب نمیری، آبی که حلال مباهه، چون روز است ارادت بهت میگه نرو و نمیری، پس میتونی دنبال لقمه حرام نری. تویی که وقتی کسی به تو چیزی میگه، حدیث داریم روزدار وقتی فحشی میشنوه اگه جواب بده سلام علیک، حدیث از پیغمبر اکرم فرمود صائم وقتی که یشتم شتمی بهش میشه، فحشی بهش داده میشه، اگه بگه انا صائم سلام علیک، روزه دارم ببخشید، سلام علیک، من جواب تو نمیدم، فرمود این حجابی از نور و مانعی و در واقع یک سدی از رحمت خدا میاد او را از آتش باز میداره. میگه این خودشو کنترل کرد، خودشو باز داشت. تویی که از فوش، از نگاه نامحرم خودتو باز میداری، ماه رمضان فرصت تقویت اراده است، فرصت آشتی با خداست، فرصت بفرمایید نظم و برنامه ریزی است، فرصت حسن خلق، حسن برخورد. خیلی آقا این سفره گسترده است، ماه کمی نیست. پیغمبر اکرم فرمود لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون السنه، اگه مردم میدونستن توی این ماه چه خبره میگفتن کاش که یه سال بود، یه ماه کمی. این روایت است لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگه مردم میدونستن توی این ماه چقدر زمینه رشد و ترقی و تعالی فراهمه، آرزو میکردن ان یکون سنه، سنه یعنی یک سال، یعنی کل ایام رمضان باشه و این سفره. لذا بزرگان ما ماه رمضان خیلی هاشون مقید بودن دو رکعت نماز شکر بخوانن که زنده ماندن و ماه رمضان رو درک کردن، زنده ماندن و وارد این ماه شدن. چون حالا حدیثشو میخونم که خود ورود به این ماه چقدر اجر داره، حالا ولو تا آخرش آدم نتوانه یا کسی عمرش کفاف نداد، همه درک شب اولش چقدر روایت شو، حالا برسم میخونم خدمتتون، اجر و درجه ویژه داره. عزیزان من، تمام کتابهای آسمانی تو ماه رمضان نازل شد. ما قرآنو مشهور است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ولی نه، پیامبر اکرم فرمود تمام کتب آسمانی بر ابراهیم صحف نازل شد. تورات ششم ماه رمضان بر حضرت موسی نازل شد. این روایت تو کافی است، سندش هم و منبعم منبع قوی است. ششم ماه رمضان فرمود تورات بر حضرت موسی نازل شد. سیزدهم ماه رمضان نبی مکرم اسلام فرمود انجیل بر حضرت عیسی نازل شد. هجدهم ماه رمضان فرمود زبور بر داوود نازل شد. و در این روایت دارد 23 رمضان که خود این تقویت می شود در اهمیت شب 23، فرمود قرآن نزولش صورت گرفت. این روایت تو کافی جلد دوم است. این ماه، ماه نزول تمام کتب آسمانی است، نه نزول قرآن. ماه گسترش سفره الهی است، ماه فراهم بودن فرصت‌های استثنایی است. این ماه ماه باز شدن و بسته شدن است. یه چیزی باز میشه و یه چیزی بسته. فرمود شیطان بسته میشه. خیلی عجیب آقا، چرا شیطان بسته میشه؟ شیطان که خیلی فعاله، شیطان که در طول سال همیشه آدم ابوالبشر رو اومد توی بهشت وسوسه کرد. چطور میشود؟ این روایت رو دیدم بعضیا قشنگ معنا کردن که چرا شیطان در این ماه بسته میشه، قل میشه. گفتن به دو جهت. خوب دقت کنید، به دو جهت روایت داریم شیطان تو این ماه ضعیف میشه. یک، نیرو کمکی خیلیه. شما وقتی یه دشمنی حمله میکنه، اگه خیلی جلوش نیرو ریختی، خود به خود عقب نشینی میکنه. تو این ماه که حدیث داریم شبان روز فرشته ها لا یعلم عدده ها الا الله، که تعدادشون رو کسی نمیدونه، خدا میدونه. فرمود ان لله ملائکه، خدا یه سری فرشته داره موکلن، وظیفه دارن تو ماه رمضان فقط برای روزگیر دعا کنن، فقط دعا کنن. خب این همه نیرو که لا یعلم عددها، تعدادشون رو هیچ کس جز خدا نمیدون. خب یک دلیل این که شیطان عقب میکشه چون نیرو کمکی زیاد، رحمت خدا گسترده میشه، لطف خدا، نفس انسان عبادت، دعای انسان مستجاب، خواب انسان عبادت، نفس انسان تسبیح. یک دلیلش اینه. و دلیل دومش اینه، شیطان آقا یه بیانی دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خیلی زیباست. میفرماید شیطان عقده عقده میاد جلو، یعنی گره گره. دیدید شما اگر یک مثلا جایی رو بخواید باز کنید، گره بزرگی رو بخواید یواش یواش باز میکنید، یا یه جایی رو بخواید فتح کنی وجب وجب جلو میری. در حدیث دارد امیرالمومنین فرمود شیطان گره گره باز میکنه. به قول یکی از علما میفرمود اول گره تعلق مستحباتو به دل آدم باز میکنه، یواش یواش مستحباتو میذاری کنار. دوم گره بد اومدن از مکروهاتو، میگه آیی که مکروه ها عیبی نداره، مکروه مرتکب میشه. سوم گره علاقه به واجباتو باز میکنه، به واجبات سست میشه. چهارم گره تنفر از حرام رو باز میکنه، به حرام، اینایی که کشیده میشن. قرآن میفرماید شیطان گام به گام میاد جلو، تدریجی، مستحب، مکروه، حرام، واجبات. حالا این شیطان چرا تو این ماه دستش بسته میشه؟ دلیلش اینه که این ماه همه شدم یا مستحب انجام میده یا واجب انجام میده. میخوابی خوابت میشه عبادت، نفس میکشی میشه تسبیح، تسبیح مستحب، مسجد میای پس سخنرانی میای، قرآن میخونی، رادیو قرآن گوش میدی، تلویزیون قرآن گوش میدی، سخنرانی گوش میدی، ذکر میگی. چون در این ماه این گره ها رو آدم هی سفت میکنه به دلش، شیطان نمیتونه باز کنه. علت این که حدیث داریم شیطان در این ماه دستش بسته است، مقلوق اینه. البته ما داشتیم تو جاهایی که نیرو زیاد بوده ولی دشمن نفوذ کرده. اگر آدم از نیرو خوب استفاده نکنه، این که گفتن شیطان بسته است این نسبیه. تو همین ماه رمضان آدم هایی هستن جنایت هم میکنن، تو همین ماه رمضان آدم هایی هستن معصیت هم میکنن، نماز هم نمیخونن. ببینید آقا این آیه قرآن خیلی زیباست، و من یعشو عن ذکر رحمان، یعشو یه عین شیش شین به معنای کم فروخ شدن، ضعیف شدن. شما اگر یه نوری شب تاریک یه جا داشتید قوی بود، دوز نمیتونه بیاد، ولی این نور وقتی کم فروغ شد راحت سرقت صورت میگیره، خیانت صورت میگیره. قرآن میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن، هر که نور خدا تو زندگیش کم رنگ بشه، نقیز له شیطانا فهو له قرین، شیطان میاد ایمانش رو سرقت میکنه، شیطان میشه همراهش. ولذا جایی که نور خدا قویست او نمیتونه بیاد. تو ماه رمضان نور خدا قویست، همه خونه ها توش قرآنه، مسجد ها توش دعاست، زبان ها به سناست، ولی
اگه اومد توی خانه همه موسیقی بود، همون حرام بود، قرآن خوانده نشد، طبیعتاً اینی که گفتن شیطان مقلوق تو ماه رمضان دستش بسته است و درهای رحمت بازه، ممکنه یه جایی 100 تا درم وا باشه یکی نره. ممکنه جاده اتوبان، شما دیدید جاده اتوبان بعضی به نرده میزنه، جاده بازه، راه گسترده است، 100 متر جاده جلوشه، ولی این غافله، این خوابه، این جاهله. ولذا رمضان ماه بسته بودن دست شیطانه، به این شرطی که عرض کردم و عرض شد. خب من دو تا حدیث خدمتتون بخوانم، اسم یکیشو میذارم ارزش روزه، اسم یکیشو میذارم شرایط روزه، که اولیش در خصال مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی علی الله مقامه و شریف است، جایگاه رو گفته، و دومی شرایط و ضوابط رو گفته. عزیزان من، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا، خدا به امت من تو ماه رمضان 5 تا جایزه داده، لم یعتهن امت نبی قبلی، امتای قبل از من این جایزه رو به این شکل نداشتند. خب چیه این 5 تا؟ فرمود عمل واحده، یکی از این جایزه ها اینه، اذا کان اول لیلت من شهر رمضان، شب اول ماه رمضان که میشه، نظر الله الیهم و من نظر الله الی لم یعذبه، خدا بهشون نگاه میکنه، نظر لطف میکنه. این خیلی مسئله است. نظره شما توی این مناجات شعبانیه چی میگفتید؟ میگفتید الهی انظر الیه نظر من نادیته فعجابک، خدا به من نگاه کن. عزیزان من، نظر با رؤیت فرق میکنه، هم رؤیت یعنی نگاه کردن، هم نظر یعنی نگاه کردن. تو قرآن گاهی میگه رؤیت علم یعلم به ان الله یرا، خدا همه رو میبینه، اما نظر غیر از رؤیته. شما الان، من همه شما رو دارم میبینم، این رؤیت، اما یه وقت یکی رو بهش توجه میکنم، میگم آقا بعد منبر بیا کارت برم، این میشه نظر. نظر یعنی توجه خاص. صاحب کتاب التحقیق مرحوم آقای مصطفی رضوان الله تعالی علیه میگه نظر یعنی رؤیت ان تحقیق، یعنی نگاه با دقت، نگاه با توجه. لذا ببینید خدا میفرماید افلا ینظرون الی الابل، نمیگه به شتر نگاه، شتر که تو خیابون همه میبینن، الان یک کاروان شتر بیاد تو خیابون همه میبینن، اون یرونه، نگاه کردنه. اما ینظرون الی الابل، نظر کردن به شتر یعنی به خلقتش، به آفرینشش. نمیگه غذا تو نگاه کن، چی غذا میخوره بدون اینکه نگاه کنه؟ شما الان جلوتون غذا میذارن، افطار، نون و پنیر، نگاه میکنید دیگه، پنیر برمیدارید، لانو میذارید، لقمه میگیرید، میخورید. این نگاست، اینی که همه میکنن، نمیخواد بگه. چرا میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذا نگاه کن، نه نگاهی که لقمت بزرگه کوچیکه، مثلا از کدوم قسمت مرغ استفاده کنی، از کدوم قسمت گوشت استفاده کنی، چقدر برنج برات بکشن، نه. فلینظر، نظر. ببینید حضرت ابراهیم هم نگفت خدا میخوام رؤیتت کنم، گفت خدایا میخوام نظر کنم، گفت خدایا اینا افرادی که دنبال منن میگن نظر میخواییم بکنیم به تو. خطاب شد لن ترانی، رؤیت نمیشه، ولی نظر و توجه میشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، روز قیامت در روایت داریم مردم به خدا توجه میکنن. حدیث داریم شهید وقتی رو زمین میفته ینظر فی وجه الله، به چهره خدا نگاه میکنه. نظر رؤیت حسی نیست. رؤیت حسی عرض کردم، شما الان، من همه شما رو دارم میبینم، این رؤیت حسی است، ولی نظر توجه، عنایت به کسی است. عنایت غیر از نگاه حسی است. فرمود خداوند اول رمضان که میشه به روزدار واقعی نظر میکنه. تمام آقا اگر خدا با آدم نظر کنه، دیدی پشت بعضی از ماشینا نوشته یا رب نظر تو بر نگردد. خیلی آقا حضرت شعیب رد میشد، دید یه جوانی غرق در گناه، غرق در معصیت، عرضه داشت خدایا این جوان معصیت میکنه، گناه میکنه، ولی امکانات خوبی داره، سالمه، سرپاس. بعضی هم گاهی میپرسن میگه فلانی آدم بدیه ولی همه بعض زندگی اولادش سالمه، خونه داره، زندگی داره، فلان منطقه معصیت هم شده اما باران آمده، زندگی خوبی دارن، چرا من که مؤمنم، متدینم، بچم مریضه، خودم گرفتارم. خطاب شد شعیب برو بهش بگو من نظر و توجه از قلب تو گرفتم، قلبت واژگونه، منکوسه، و قلبی که واژگونه دیگه شیرینی گفتگوی با منو احساس نمیکنه. اینه، این همون بحث نظر و توجه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، خب زبان گویای اسلام بود، الان من یادی ازشون بکنم، میفرمود یه وقتی دو تا نامه از نجف برا من اومد، یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون موقع که در نجف بودن، یکی هم حضرت آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیهم. ایشون میفرمود دو تا نامه جالب بود، فرموده بود من هر دو نامه رو دارم. دو تا نامه آمده بود، شاید هر دو هم بی اطلاع از هم نوشته بودن، اوشون برای خودش نوشته بود، آیت الله عظمای خویی حضرت امام برای خودش، ولی مضمون هر دو نامه یکی بود. جالب این بود که مضمون هر دو نامه یکی بودشون، فرموده بودن هر دو بزرگوار تو دو تا جادنامه جداگانه که دستخط هر دوشون رو دارم، نوشته بودن تو زبان گویای اسلامی، حوزه نجف داره از هم میپاشه، وضع طلاب، وضع شیعه تو نجف خیلی خرابه، اون زمان قبل از انقلاب، تو رو منبرها بگو، بازاری ها رو جمع کن، پولدارا رو جمع کن، مردم رو بگو کمک کنن، حوزه نیفته در مقابل این صد حمله ای که دیگران دارن به اسلام، حوزه نجف چیزی ازش باقی نمانده و در حال متلاشی شدنه و فقر بیداد میکنه. اون زمان ایشون فرمودن من هر دو نامه رو برداشتم اومدم قم خدمت حضرت آیت الله عظمای بروجردین اعلی الله مقامه و شریف، که این مسجد و این محل به هر حال از برکات و آثار و توجه ایشان ساخته شد. اومدم خدمت ایشان گفتم صلاح میدانید من بازاری های تهران رو، پولدارها رو، صاحب کارخانه ها رو جمع کنم. بالاخره آقای فلسفی هم متبعر بود تو کار خودش، یه سخنرانی و یک عنایتی و یه توجهی بدم به اینها. میگفت ایشون سرشو پایین انداخت، فرمود خودت میدانی من مانع کار شما نمیشم، ولی دوست ندارم برای کار دین به کسی رو بیاندازم. بالاخره این حوزه صاحب داره، ما صاحب داریم، بالاخره خودشون توجه میکنن، این شیعه نباید اینطور، حوزه شیعه نباید اینطور ضعیف بمانه. ایشون فرمودن من از این کلام آیت الله عظمای بروجردی برداشت کردم که راضی نیست و نگفتم. آمدم و چند روز بعد رفتم خدمت ایشون، دیدم خیلی شاده، خیلی خوشحاله. فرمود آقای فلسفی خوب شد نگفتی، الحمدلله حل شد، محترمانه هم حل شد، اونی که باید میرسان رساند، ما هم فرستادیم و انشاءالله حوزه نجف از این وضعیت بیرون میاد. این همان است، اون نظر و توجه، این چیزی که در طول تاریخ علمای ما، بزرگان ما، اون مناعت طبعشون، اون بزرگواریشون اجازه نداد. به قول اون آقا که حالا خودش هم روحانی نیست، اما تو یکی از آثارش میگه پای هیچ قرارداد استعماری رو روحانی امضا نکرده، علمای دین امضا نکرده، حر بودن، آزاد بودن، در خونه هیچ کس هم نزدن آقا خمس تو بیار بده، کدام نماینده مرجع تو حالا در خانه شما اومده، یا ممنوعیت خروج از کشور برای شما، مالیات دولت اینطور ندیم که خب مانع الخروج نمیشه از فرودگاه خارج، اما کدام دفتر مرجعی، کدام عالم دینی در طول تاریخ مانع خروج کسی به خاطر نپرداختن خمس و زکات شده؟ نه، به حمد الله این سیل همیشه خودش خودجوش بوده. این همان است که فرمود اگر کسی اول رمضان رو درک کرد، خدا به اون نظر میکنه. عزیزان قدر این کلمه رو بدانید. این نظر تو مناجات شعبانیه میگیم فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدا روی تو بر نگرده، خدا نظر تو بر نگرده. اگه نظر تو برگشت تو سوره حشر میگه به خودتون واگذارتون میکنه. و حدیث داریم کسی رو که خدا ازش نظر برگردونه شیطان زود جذبش میکنه. چرا؟ چون الان اینایی که میرن از انقلاب برمیگردن گروهک ها جذبشون میکنه، ضد انقلاب میشن، میرن پناهنده میشن تو کشورهای خارجی، مخصوصا اگه یه آدم سرش به تنش بیارزه، دانشمندی باشه، عالمی باشه، فورا جذبش میکنه. فرمود اگر نظر خدا برگشت به خودت واگذار میشی و شیطان جذب میکنه. عزیزان نبی مکرم اسلام این روایت رو سریع بخوانم، فرمود 5 جایزه دارد روزدار: یک نظر خدا، دوم که اشاره کردم الملائکتو یستغفرون لهم فی لیلهم و نهاره، تمام شبان روز ماه رمضان ملائکه برای روزدار طلب مغفرت میکنه، میان خدای بیامرزش. از این بالاتر سوم فرمود یعمر جنتهو تزینی لعباد، خودتو زینت کن برای بنده من. خدا رحمت کنه مرحوم احمد خانساری که قبرش همین بالا سر حرم است، خیلی آدم بزرگی بود، خیلی عجیب بود، حالات زیادی داشت. ایشون فرموده بود من توی جلسه اسرائیل رو دیدم، دیدم خیلی قشنگ، خیلی زیباست. گفته بود چطور مردم از اسرائیل خیلی خوششون نمیاد یا میترسن؟ من خیلی اسرائیل رو به این زیبایی تو عمرم کسی رو ندیده بودم. مرحوم احمد خانساری که سند این مطلب هست خواستید خدمت شما عرض میکنم، فرموده بود که من باش گفتگو کرده، گفتم چرا سراغ من نمیای، من خیلی پیر شده. چون 97-8 سال عمرش بود وقتی از دنیا رفت، زمان امام از دنیا بالای 90 سال داشت. فرموده بود که بهش گفتم چرا سراغ من نیامد و نمیای، گفت یه نگاهی کرد، گفت اون ملکی که اون فرشته‌ای که رزقت رو میده هنوز تو صندوقچش رزق تو هست، یه مقداری کفش هست، تهش هست، تا این صفر نشه من مأموریتم شروع نمیشه. حالا واقعا بر سر هر لقمه بنوشته عیان که از فلان ابن فلان ابن فلان. فرمود ملائکه دعا میکنن و به بهشتم میگه آماده شو. حالا آماده شو ممکنه 50 سال دیگه بعد این کاسه رزق خالی بشه. چهارم فرمود فاذا کان، فرمود وقتی که ماه تمام میشه و از این ماه عبور میکنه، فی آخر لیله، آخرین شب ماه رمضان، غفر الله لهم جمیعا، خدا همه گناهانشونو میامرزه. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله شب قدر منظورتونه؟ فرمود نه، شب عید، چون مزد کارگر رو آخرش میدن. و بعدم پنجم فرمود بوی دهان اونها که به ظاهر بوی خوشی نیست پیش ما، نزد خدا مانند مسک و عطر میماند. عزیزان من دیگه روایت دوم رو سریع میخوانم چون فرصت گذشت. این 5 تا جایزه، اما شرطش، پیغمبر گرامی فرمود من تمسک فی شهر رمضان، این وام خیلی مبلغش بالا بود، خیلی بالا بود، ولی زامن میخواد بهشت بگه آماده شه، ملائکه شب و روز برات دعا کنن، نظر لطفت بیاندازه، شب آخر رمضان ببخشه، خیلی والاست. همون اولیش کافیه، ینظر الله علیهم، خدا بهشون نظر لطف میکنه. این وام پیغمبر اکرم فرمود من تمسک فی شهر رمضان به 6 خصال، 6 تا شرط داره، 6 تا زامن میخواد، مدرک میخواد. فرمود اگر کسی به این 6 تا مدرک ارائه کرد غفر الله ذنوبه، اون جایزه ها رو بهش میدیم. ها سریع بخوانم خدمتتون، ان یحفظ دینه، یک دینش رو حفظ کن، نذاره دینش اعتقاداتش ضعیف بشه. 2 یسون نفسه، خودش رو کنترل کنه، تو مزار معصیت، تو خیابون، تو کوچه تو این دنیایی که فتنه ها رو آورده، تو این دنیایی که آماج معصیت رو آورده، خودش رو حفظ کنه و یصل رحمه، به رحمش سر بزنه تو ماه رمضان. ماه رمضان ماه رفع کدورته، تنظیم کنه شبها، بره خانه فامیل کدورت ها رو دور بریزه. ولا یعزی جاره، همسایش رو آزار نده با نخاله ساختمانش، با بوق ماشینش، با داد فریاد بچهش تو کوچه آزار نده. و یرعا اخوانه، حقوق مردم رو رعایت کنه. و یخزن لسانه، زبانش رو کنترل کنه. ببینید آقا، از اینایی که خوندم از این شیشتا، سه تاش به حق مردم برمیگرد: صله رحم، همسایه، مراعات مردم، کنترل زبان، حفظ دین، کنترل خیش. فرمود اگر کسی تمسک فی شهر رمضان به ست خصال، کسی به این شش وجگی در ماه رمضان متمسک بشه، اون جایزه هایی که گفتیم میبرد و بهرمند است. تا چشم هم بذارید ماه رمضان تمام میشه، تا به خود بجنبید. رجب رفت، شعبان رفت، دو رکعت نماز شکر بخوان. رمضان آداب داره عزیزان من. حدیث داریم اگه افطار با انا انزلنا و سحر با انا انزلنا شروع کنید، خداوند بین سحر و مغرب ثواب شهدا رو به شما میده. یه انا انزلنا ساده، افطار و سحر. روایت داریم هنگام افطار اگر کسی صدقه بده، ولو به رقیف، ولو یه قرص نان، حجاب از آتش براش میشه. روایت داریم همینقدر که انسان بتواند با ذکر، با دعا، با نماز، پیغمبر اکرم ماه رمضان که میشد تغییر لونو، رنگش عوض میشد، نمازش زیاد میشد، دعایش زیاد میشد، یه تحولی در ما ایجاد بشه. رمضان دانشگاه خودسازی و انسانسازی است، به شرط اینکه تو این دانشگاه ثبت نام کنی، واحد بگیری، خوبم واحدو پاس کنی، به قول دانشجوها خوبم واحدو بگذرونی، و الا دانشجویی که نیاد واحد بگیره حذف میشه، بگیره نمره خوب نیاره حذف میشه. در این دانشگاه انسانسازی خودمون رو آماده کنیم انشاءالله برای اصلاحات.